أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل فرجه صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و لقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. رحمت ها و نعمت هایی که خدای متعال در اختیار بندگان خودش قرار داده دو قسمت هست، چنان که بزرگان فرمودن یک قسم رحمت عامه خدای متعال هست که این نعمت ها و رحمت ها اختصاص به مؤمنین نداره، حتی اونهایی هم که منکر خدای متعال هستند، حتی منکر رحمت خدای متعال هستند، از اونها برخوردار هستند. و حتی گاهی خدای متعال در قرآن بیان فرموده که اگر نبود که شما مؤمنین تحمل نمی کردید، ما بیش از این به کفار امکانات می دادیم. لولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. فرمود اگر نبود که شما تحمل نمی کردید، آیه رو در روایت نورانی اینجوری معنا کرده، لولا ان یکون الناس امتا واحده، اگر مردم یک امت نمی شدن با یک دین، به کفار اونایی که منکر خدای رحمان هستن، ممکنه منکر رحمت او هستن، اونقدر میبخشیدیم که سقف‌های خانه‌شون رو از نقره بسازن. حضرت فرمودن اگر شما مؤمنین تحمل می‌کردید و شما کافر نمی‌شدید، پیش از این به کفار خدا از این نعمت‌های دنیا می‌داد. این یه جنس نعمت هست، خدای متعال به کفار هم عنایت کرده، ولی یک نعمت‌هایی است که مختص به بندگان خداست، اونایی که در مقام بندگی و عبادت و معرفت خدای متعال هستن. هرچه درجات معرفت و بندگیشون کامل تر بشه، اون نعمت ها هم برشون بیشتر عنایت میشه، که گاهی از او بزرگان تعبیر کردن به رحمت رحیمیه خدای متعال. از جمله این رحمت ها مثلا قرآن کتاب الهی است. خدای متعال در بیان نورانی خودش ظاهرا در سوره مبارکه یونس هست، وقتی میخواد قرآن رو معرفی کنه میفهمد یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمت للمؤمنین، این کتابی که به سمت شما آمده موعظه الهی است. یک، موعظت قد جاءکم موعظه من ربکم. دو، شفاء بیماری های دل شماست و شفاء لما فی الصدور. سه، هدایت است شما رو به سمت خدای متعال، به سمت سرچشمه نور دلالت و هدایت میکنه. و چهار، و رحمت للمؤمنین، رحمت خاصه خدای متعال برای مؤمنین هست. که ملاحظه فرمودید این آیه رو اینجوری معنا کردن، بعضی گفتن انسان در قدم اول برای اینکه به سمت خدای متعال حرکت کنه نیاز به یه موعظه هایی داره که دل انسان بیدار بشه، از غفلت بیرون بیاد. قرآن موعظه الهی است که اگر کسی گوش به این موعظه بده و دل بسپره به این موعظه بیدار میشه از خواب غفلت، هوشیار میشه. وقتی هوشیار شد، چاه و راه رو فهمید، میخواد حرکت بکنه، موانعی در وجود انسان هست، بیماری دل، صفات رذیله، حسد، بخل، کبر، اینها مانع حرکت انسان به سمت خدای متعال هستند. در مرحله دوم انس با قرآن موجب میشود که این بیماری ها شفا پیدا کنه، شفا اون لما فی الصدور. بیماری های دل انسان با قرآن شفا پیدا میکنه، همینطوری که امیرالمؤمنین ارواح نافده در بیان نورانیشون در خطبه متقین فرمودن، متقین شبها خبردار می ایستند و قرآن رو به نحو ترتیل با آرامش قرائت می کنن. فرمود یستسیرون بهی دواء دائهم، دردهای بیدرمان خودشونو با قرآن دوا می کنن و دوای دردهاشونو از متن قرآن به دست میارن. ازا قرآن اینجوریست، به شفا اون لما فی الصدور، آدم رو در قدم اول بیدار میکنه، دل انسان رو هوشیار میکنه، زیر پای انسان رو داغ میکنه، انسان رو به حرکت به سمت خدای متعال در میاره. بعدم بیماری هایی که مانع حرکت به سمت خدای متعال هستن اینها رو رفع میکنه، شفاه. حالا انسانی که راه افتاده، سالم شده، مانع نداره، میخواد حرکت کنه، هدن او رو هدایت میکنه، دستگیری میکنه، قدم به قدم در وادی معرفت الهی و محبت الهی انسان رو پیش میبره، در وادی توحید و در نهایت و رحمت للمؤمنین. این قرآن رحمت خاصه برای مؤمنین هست که بزرگواران مثل علامه بزرگوار طباطبایی بیان کردن که از این که قرآن میفهمد و رحمت للمؤمنین پیداست رحمت رحیمی است. یکی از رحمتهای خاص خدای متعال قرآنه. در این قرآن رزقهای خاص هست، یقین هست، توکل هست، ایمان هست، هدایت هست و رحمت للمؤمنین. پس بعضی از نعمتها نعمتهای خاصند، نعمتهایی هستند که مختص به مؤمنین هستند. البته این نکته هم عرض بکنم، اگر کسی مؤمن شد رزقهای ظاهریش که گاهی از او تعبیر به رزق مادی میشه، تعبیر لطیفی هم نیست، رزقهای مادی و ظاهری انسان هم با رزق کفار فرق میکنه. چون میدونید در عالم دو تا سفره پهن شده، یک سفره سفره حلال، یک سفره سفره حرام و شبهناکه. یک سفره سفره وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. یه سفره است که برای شیطان، شیطان هم کمک میشه و جنودش پخش پهن شده در عالم. اون سفره محرمات، این سفره حلال هاست. مؤمن رزق ظاهریش هم رزق حلاله، یعنی از سر سفره وجود مقدس نبی اکرم میخورد. و کافر رزق ظاهریش هم رزق ناپاکه. همینطوری که خدای متعال در قرآن فرموده ذیل این آیه ذرو ظاهر الاثم و باطنه، یا ذیل این آیه شریف باز انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، پیغمبر ما به مردم بگو ظاهر و باطن گناه رو ترک بکنن. فقط اینجور نباشه که از ظاهر گناه دوری بجوین، از باطن گناه دوری نجوین. ذیل این آیه روایاتیست، فرمودن که قرآن ظاهر و باطن داره. حلال در ظاهر قرآن همین حلال هاییست که میبینید، رزق حلال و روزی های حلال، اعمال حلال، خوردن حلال، پوشیدن حلال، نگاه کردن حلال، راه رفتن حلال، دوستی حلال. ولی فرمود حلال در باطن قرآن ولایت ماست، یعنی هر کسی که از حلال ها استفاده میکنه از سفره ما استفاده میکنه. حرام در ظاهر قرآن همین محرماتی است که می‌بینید: غیبت، تهمت، ریا، ظلم، ایذای مؤمن. و در باطن قرآن ولایت دشمنان ماست، یعنی هر کی سر سفره حرام می‌نشیند از سفره دشمنان ما لذت می‌بره، از اون سفره می‌خورد. سفره حلال و حرام در نعمت‌های ظاهری هم هست، لذا اگر کسی مؤمن شد نعمت‌های ظاهریش هم با نعمت‌های ظاهری کفار متفاوته. کفار از نعمت‌های حلال معمولاً محرومن، اونایی که مؤمن نیستن. در هر صورت نعمت‌های الهی دو دست است: یه دست نعمت‌هایی که خدا به کفار هم می‌دهد، یه دست نعمت‌هایی است که مال مؤمنین، هر چه درجات ایمانشون کامل‌تر بشه بهرهشون از اون رزق بیشتر میشه. مثل قرآن، معدبت الله سفره است که خدا گسترده، انسان به اندازه درجات ایمانش به خدا از این قرآن استفاده میکنه. اون کسی که در درجه دهم ایمان هست یه بهره ای از قرآن داره که دیگران ندارن. لا یمسه الا المطهرون، انسان به اندازه طهارتش، به اندازه پاکیش، به اندازه اخلاصش از رزق قرآن، از ارزاق ظاهری و باطنی قرآن بهره مند میشه. از جمله نعمت‌های باطنی که خدای متعال عطا کرده که هم ظاهری است هم باطنی و نعمتی بالاتر از اون نیست، سرآمد همه نعمت‌هایی است که خدای متعال به بندگانش عنایت کرده، نعمت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. این وجود مقدسی که عبد خداست، خاصت الله، خالصت الله، خدای متعال رو برای خودش انتخاب کرده، مختار، مصطفاست، مجتباست، این اوصاف حضرتن دیگه، برگزیده خداست. خدا از بین همه مخلوقات، از همه بندگان، از ملائکه و بالاتر از ملائکه، این یه دونه رو انتخاب کرده به عنوان عبد خالص خودش، خالصت الله، خاصت الله. خدای متعال این بنده‌ای که قبل از همه کائنات و عوالم آفریده شده و همه عوالم با نور او نورانی شده، این بنده رو مبعوث کرده که بیاد دست ما رو بگیره. او هم با خدا قرار بسته، عهد بسته که من میرم و بندگان تو رو نجات میدم، موحد میکنم، پاک، طاهر، سالم، اینها رو تحویل تو میدم. نعمتی بالاتر از این نعمت خدای متعال برای ما قرار نداده. لذا خدای متعال وقتی این پیامبر رو مبعوث میکند میفرماید که لقد من الله علی المؤمنین، منت بزرگی، نعمت بزرگی به مؤمنین دادیم. دیگه نعمت از این بزرگتر نمیشه. من به معنی نعمت بزرگ هست دیگه. اذ بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، خدای متعال از بین اونها پیغمبری رو برگزید، آیات ما رو بر اونها تلاوت میکند، به او وحی میشود، علم ما و وحی الهی رو برای مردم میاره. دیگه نعمتی بالاتر از این نمیشه. دست ما به اون علوم نمیرسه، دست ما به وحی الهی نمیرسه. این پیغمبر این معارف رو، حقایق رو، چراغ الهی رو در دلش روشن شده، این رو تحمل کرده و بعد این رو به واسطه این وجود مقدس فرود آورده خدای متعال تا دسترس ما قرار گرفته. و الا قرآن به سادگی در دسترس ما قرار نمیگیره. قرآن فرمود انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، قرآن در اون مقام رفیعه، چه نسبتی با ما داره. خدای رحمت کند، امام بزرگوار رو می‌فرمودن اگر وجود مقدس نبی اکرم نبودن برای همیشه اسرار قرآن مکتوم میماند. این وجود مقدس است که این کتاب رو با خودشون فرود آوردن، همه عوالم رو طی کردن، این کتاب الهی به وسیله ایشون، این سفره گسترده الهی، این رزق باطنی الهی به وسیله پیغمبر گرامی در اختیار ما قرار گرفته. لذا نعمتی در عالم خدای متعال بالاتر از پیغمبر خلق نکرد. در زیارت حضرت مکرر خونده اید الحمدلله الذی استنقذنا بکم من الشرک و الضلال، خدا رو ستایش میکنیم، اون خدایی که به واسطه تو، به وسیله تو ما را از شرک و از ضلالت نجات داد. هر کسی طعم توحید رو بچشد به واسطه این پیغمبره. موحد اوست، عبد اوست، اوست که طعم توحید رو چشیده و همه ما رو هم سر سفره توحید و بندگی خدای متعال دعوت کرده و دست ما رو هم میگیره. اگر دنبال روی بکنیم همه ما رو تا مقام توحید و معرفت و لقاء الله پیش میبره. قل انما انا بشر مثلکم، من و وقتی آمدم تو عالم دنیا لباس بشر پوشیدم. خدای متعال میفهمد اگر ملک رو هم میفرستادیم حتما او رو به سیمای بشر قرار لبس نالهیم مایل بسون، لباس همین مردم رو به او میپوشاندیم. این پیغمبر که خیلی بالاتر از ملکه، ملائکه سجده بر او کردند، اون روحی که در حضرت آدم بود که مسجود ملائکه است و همه ملائکه بر او سجده کردن، یه شعاعی از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. این پیغمبر رو خدای متعال فرستاده، قل انما انا بشر مثلکم، یک تفاوت است، یوها الیه، من از وحی برخوردارم، علم الهی به من میرسه، شما اگر بخواد از این علم برخوردار بشید باید دنبال سر من حرکت بکنید. یوها الیه، اون توحیدی هم که به من وحی شده، اون حقیقتی هم که به من وحی شده اینه که انما الهکم اله واحد، یک اله بیشتر شما ندارید، حقیقت توحید به من عطا شده، اگر با من همراه بشید همه تون رو به سرچشمه توحید میرسانم، همه رو موحد میکنم، همه رو از شرک خفی و جلی نجات میدم. اون وقت عنایت بکنید، فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر میخواید موحد بشید به مقام لقاء الله برسید دنبال سر من حرکت بکنید، من شما رو تا مقام لقاء الله میبرم. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، اهل عمل صالح باشید، اهل اخلاص باشید، شما رو میرسانم. اون وحی هم که به این پیغمبر شده وحی مخصوص دیگه، اینو در سوره مبارکه شورا ملاحظه فرمودید، خدای متعال در آیه اول توضیح میدهد که ما کان لبشر ان یکلمه الله، کسی که بشر شد لباس بشر پوشید، خدای متعال وقتی بخواد با او صحبت کند از این سه حال خارج نیست، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا به یکی از این سه شکل، الا وحیان، یا به او وحی میشود، او من وراء حجاب است، خدا با او صحبت میکند، یه واسطه و حجابی است، مثل اون که میگن موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام در آغاز نبوتش اینجوری بود، وقتی خدای متعال میخواست با او صحبت کنه در کوه طور از وراء شجره با او صحبت کرد، صدای کلام الهی رو از وراء شجره و از یه درختی تلقی میکرد، حالا اون درخت هر چه که بود، وادی طور کجا بود، درخت چی بود، اون در روایات توضیح داده، ولی علی حال از وراء یک شجره ای بود. اینم دوم، سوم، او یرسل رسولا فیوحی الی، یا یه واسطه ای میاد وحی الهی رو میاره. پس سه قسم خدای متعال تکلم میکند با بشر، با انسان، یا وحی است، یا واسطه است، یا یه رسولی در کار است. بعد میفهمد کذالک اوحینا الیک، ما به شما وحی کردیم، یعنی خدای متعال با پیامبر گرامی تکلم کرده، تو این تکلم واسطه نبوده، جبرئیل هم نبوده، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اون وحیی که به شما شد کلمه روح بود، از عالم امر الهی کلمه روح رو به شما القا کردیم، روح هم من امرنا، ما کنت تدری مل کتاب و ولل ایمان، اگر این حقیقت به شما عطا نمی شد از مقامات ایمان و کتاب الهی شما برخوردار نبودید، ولیکن جعلناه نورن، ما این کلام الهی رو، این کتاب رو نوری قرار دادی که نهدی بهی من نشاء من عبادنا، هر که رو بخوایم به وسیله او هدایت میکنیم. اون چه به این پیامبر گرامی وحی شده خدای متعال او رو به صورت کلمه الهی به صورت نور قرار داده و همه به وسیله او هدایت میشن، این دیگه نعمتی بالاتر از این نمیشه. خدای متعال به این پیامبر وحی کرده، نوری رو به این وجود مقدس عطا کرده که این وجود مقدس به وسیله این نور نهدی بهی من نشاء، هر که رو خدای متعال بخواد هدایت کنه تو هر مقامی باشه به وسیله این چراغ، به وسیله این نوری که در قلب نبی اکرم روشن شده، به وسیله این مصباح و چراغ الهی، به وسیله او همه عالم روشن میشن، هدایت میشن. لذا نعمتی بالاتر از این پیغمبر خدای متعال دیگه قرار نداده. این پیغمبر گرامی که مبعوث شده آمده به طرف ما، او مأموریت هایی داره، ارسلناک رحمه، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خود وجود مقدس نبی اکرم رحمت خدا بر عالم هست. در قرآن از حضرت تعبیر به فضل الله شده، فضل الهی است، چیزی نعمتی با ورای عد، تفضل خدا به بندگانش است که راه ما رو به سوی این پیغمبر الهی باز کرده. اگر کسی سر سفره این پیغمبر نشست از فضل الهی برخوردار شده. همین آیهی که تلاوت کردم در سوره مبارکه یونس، خدای متعال قرآن رو معرفی میکنه، میفهمد یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمه للمؤمنين، آیه رو تقدیم کردم، میفهمد قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا. همه این حقایقی که به شما عطا میشه، این قرآن با همه مقاماتش از ناحیه فضل الهی بر شما نازل میشه، به فضل الله و رحمتی و رحمت الهی است. بعد میفهمد فبذلك فليفرحوا، اگر کسی میخواد خوشحال بشه باید به این رحمت الهی خوشحال بشه. اگر کسی به این فضل و رحمت رسید، به واسطه او از قرآن برخوردار شد، فبذلك فليفرحوا، دلخوش به این قرآن باشید، دلخوش به این فضل و رحمت الهی باشید. هو خیر مما یجمعون، خیلی بهتر از اون چیزایی است که اهل دنیا جمع میکنن. همه اون چه که اهل دنیا جمع میکنن در مقابل این رزق قرآن هیچی نیست، در مقابل این فضل و رحمت الهی هیچی نیست. ملاحظه فرمودید روایت رو معنا کرده این فضل و رحمت رو، فهمود فضل الهی یعنی وجود مقدس نبی اکرم، رحمت الهی یعنی وجود مقدس امیرالمؤمنین. به واسطه نبی اکرم و اهل بیتشون است که رزق قرآن، سفره قرآن، کتاب الهی در اختیار شما قرار گرفته. این موعظه و شفا و هدایت و رحمت خاص خدا همه به واسطه نبی اکرم به شما عطا شده. لذا ما نعمتی بالاتر از وجود مقدس نبی اکرم نداریم. او وظایف خودش رو، مأموریتایی که از طرف خدا قبول کرده، به خدا قول داده برای هدایت ما به عهده بگیره، به خوبی انجام داده. اگر با خدا قرار بسته که سختی ها رو تحمل کنه، خودش و اهل بیتشون سخت ترین زحمت ها رو و سختی ها رو تحمل بکنن، تحمل کردن، به خدا قول دادن. عمده از این طرف است که ما در مقابل این نعمت الهی باید شاکر باشیم. نعمت بالاتر از این نیست. این نعمت رو هم اگر کسی شکر نکند، خدای متعال کفران این نعمت رو نمیبخشه. خیلی نعمت ها هست که ممکنه انسان اگه غفلت هم کس مورد مغفرت قرار بگیره، ولی این نعمت از اون نعمت هایی نیست که اگر کسی غفلت کرد خدای متعال بگذرد از او. حتی اگر کسی نسبت به این نعمت ترک اولا هم بکنه، به همون اندازه سقوط میکنه. میدونید ترک اولای حضرت آدم یه نوع ترک اولای نسبت به همین نعمت بود دیگه، نسبت به این حقیقت بود، در روایات آمده. سایر انبیا هم اگه ترک اولای گاهی ازشون سر میزده، تفسیر شده در بیانات ائمه علیهم السلام به ترک اولای نسبت به این نعمت. این چیزیست که اگه ترک اولا هم کنی خدا نمیبخشد. فرمود پی حضرت آدم ولم نجد له از ما، جزو انبیای اولوالعزم نشد. چرا؟ فرمود چون وقتی مقامات نبی اکرم و اهل بیت و امام زمان ارواحنا فدا در روایت در بصایر و درجات است عرضه شد، حضرت آدم برای یه لحظه، حالا چه گذشت، تأمل کردن، دیر اقرار به این مقامات کردن، ما نمیدونیم چه بوده. پیغمبر بزرگ الهی است حضرت آدم، ولی فرمود دیگه پیغمبر اولوالعزم نشد. این از اون نعمتهایی است که خدای متعال کوتاهی نسبت به او، غفلت نسبت به او رو نمیبخشه، چون خیلی نعمت بزرگی است. پیغمبری که قدم در یه جایی گذاشته که هیچ پیغمبری قبل او نرفته، وقتی معراج رفتن به یه نقطه‌ای رسیدن، عوالم همه انبیا رو پشت سر گذاشتن، در حدیث معراج هست، به یه نقطه‌ای رسیدن که جبرئیل توقف کرد، فرمودن جبرئیل چرا مرا تنها گذاشتی؟ عرض کرد یه جایی قدم میگذارید احدی قبل شما پا نگذاشته، هیچ پیغمبر، هیچ ملک مقربی، منم که جبرئیل و سلامت همه ملائکه هستم، اگر یک سر انگشت جلو تر بیام لودن اوت الملتن لحترقت. رفته تو اون عالم اسرار الهی رو دریافت کرده، باز آمده با ما خاکیا هم نشین شده و حاضر شده بار ما رو بکشد. من خیلی اهل شعر نیستم، ولی شاید این شعر ناظر به همینه دیگه. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میخرم از برای تو. آمده با ما سر و کار داره، سر و کله با ما میزنه، ما رو بیدار کنه، ما رو هوشیار کنه، ما رو از دست شیطان به در بیاره، به خدای متعال برسونه. لذا نعمتی بالاتر از این پیغمبر خدا ندارد. حالا ما در مقابل این پیامبر چه وظیفه‌ای داریم؟ قرآن یه وظایفی رو برای ما معین کرده که ما نسبت اون وظایف پیامبر رو قرآن بیان کرده که حالا در جای خودش باید توضیح داده بشه. یتلو علیهم آیات یزکیهم یعلمهم الکتاب و الحکمه، از تلاوت شروع میشه تا به مرحله طهارت نفس و مرحله تعلیم حکمت. اگه کسی با این پیغمبر همراه شد، همه میشن مثل لقمان حکیم، همه حکیم میشن همراهان این پیامبر. انا دار الحکمه، انا مدینه الحکمه، هر حکمتی از خدا به این پیغمبر داده. و علیون باباها، اگر از راهش وارد بشن، این پیامبر همه را حکیم میکنه، همه میشوند لقمان حکیم همراهان این پیغمبر، همه میتونند مثل سلمان بشن در کنار این وجود مقدس. او کار خود رو به خوبی انجام داده، بعدم انجام خواهد داد، هم در این دنیا، هم در دوره رجعت و هم در قیامت، که توضیحش در قرآن است که این پیامبر چه میکنه. ما در مقابل این نعمت الهی چه وظیفه‌ای داریم؟ خدای متعال دستوراتی داده، یکی دو سه تا شو من تقدیم میکنم، درسمو پس میدم، عذرخواهی میکنم وقت بزرگان رو میگیرم. یکی این، از خدای متعال از ما محبت این پیغمبر رو خواسته، فرموده باید اینو دوست بدارید. عرض کردم در سوره توبه خدای متعال به این وجود مقدس میفرماید دیگه نزاع تو با کفار باید علنی کنی، براءتم من الله و رسوله الی المشرکین. این درگیری داره جدی میشه، علنی کنید این درگیری رو. حضرت هم امیرالمومنین رو فرستادن، این سوره رو برای مشرکین خوندن. یه مرحله جدیدی از رسالت نبی اکرم شروع شد. وقتی حضرت درگیری رو شروع میکنن، صف بندی میشه، سه صف درست میشه، که این سه صف در این سوره به خوبی اوصافشون توضیح داده شده. یکی مؤمنین هست، یکی هم صف منافقین که در باطن با حضرت نیستن و تو ظاهر با حضرتن، که یه صف تاریخی هم هست، از زمان خود حضرت هست تا دوران ظهور. یک صف دوم، صف سوم هم صف کفار و مشرکین است که درگیری علنی با حضرت دارن. این سه تا صف شکل میگیره. بعد قرآن خصوصیات اصحاب هر سه صف رو میگه، بعد میفهمد اگر میخواهید با این پیامبر باشید، جزء صف مؤمنین باشید، خصوصیاتی باید داشته باشید. یکی از تکالیفی که خدای متعال رو دوش ما گذاشته نسبت به این پیغمبر اینه، اگر میخواهید تو این درگیری، تو این صف بندی، خودتون رو صفتون رو جدا کنید، همراه مشرکین و منافقین میشید. اما اگر بخواد کنار این پیامبر بمانید، یه لوازمی داره. یکی از الزاماتش اینه، میفهمد قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها. پیغمبر ما به این مردم بگو اگر این امور، پدرانتون، فرزندانتون، اموالتون، همسرانتون، عشیره و اقوامتون، تجارتی که از نگران کساد این تجارت هستین، اموالی که به زحمت به دست آوردید، احب الیکم من الله و رسوله، از خدای متعال و رسول خدای متعال دوست داشتنی ترن و از جهاد در راه خدا و رسول دوست داشتنی ترن، فتربصوا. خدای متعال در ابهام گذاشته، تعیین تکلیف نکرده، گفته منتظر باشید تا خدای متعال تکلیفش رو با شما روشن کنه. اونایی که خدا و رسول از اینها بیشتر دوست می‌دارن، اونا اهل نجاتن. اما ما بقی معلوم نیست، خدای متعال در ابهام گذاشته سرنوشتشون رو. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه در تفسیر صافی ذیل این آیه بیان لطیفی دارن، میفهمن انقدر خدا اونجا کارو سخت کرده، قل من یتخلصون، کم کسی از تکلیفی که تو این آیه خدای متعال رو دوش مؤمنین گذاشته خلاص بشه. ان کان آباؤکم، ببینید اینا محبوب های آدم همینان دیگه، ابناؤکم، ازواجکم، عشیرتکم، تجارتتون، اینا از خدا دوست داشتنی تره. منتظر باشید تا خدای متعال تکلیف شما رو روشن بکنه. این یک چیزیست که خدای متعال از ما خواسته. لذا در روایت هست وجود مقدس نبی اکرم اینجوری فرمودن لا یؤمنن احدون، حدیث در تفسیر مجمع البیان هست ذیل آیه من یطع الله و رسول، این بیان رو از حضرت نقل کردن، من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. اونجا یه روایتی رو نقل کردن مرحوم طبرسی که وجود مقدس نبی اکرم یه آزاد شده ای داشتن، خیلی به حضرت علاقه داشت، از اصحاب حضرت بود، خیلی علاقه داشت، همیشه سر راه حضرت می آمد برای دیدار حضرت. حضرت دیدن که رنگش تغییر کرده، بیمار شده، لاغر شده، احوالشو پرسیدن، فرمودن چه بیماری؟ از کرد آقا هیچ، نه بیماری ظاهری ندارم، من به شما خیلی علاقه مندم، خب تو دنیا میام سر راه شما زیارتتون میکنم، دلم آرام میشه، اخیراً به فکر افتادم که خب حالا ما که تو این دنیا نمیمونیم، بناست ما بریم وارد عالم آخرت بشیم، در عالم آخرت یا ما بهشتی هستیم یا جهنمی، جهنمی باشیم که دستمون به شما نمیرسه، بهشتی هم باشیم که باز همینطور معلوم نیست به راحتی به لقای شما موفق بشیم، چون میدونید که از مهمترین نعمتهای بهشت زیارت نبی اکرمه. در دعاها و صلواتها دارید، اون صلواتی که در اعمال عرفه مرحوم محدث قمی نقلش کردن، که صلوات خیلی لطیفی هم است در روز عرفه، فرمودن اگر کسی این صلوات رو، این ذکر رو بگه، کوتاه هم است، طولانی نیست، ملاحظه بفرمایید، خدا و رسول و ائمه علیهم السلام رو خوشحال کرده. ذیل اون صلوات اینه که خدای من این پیغمبر تو ندیدم بهش ایمان آوردم، یه جوری نشه روز قیامتم من این پیغمبر رو نبینم، محروم از دیدار این پیغمبر باشم. خیلی نعمت بزرگی است زیارت این پیغمبر، از لطیف ترین نعمت های بهشت. حالا روایاتش در جای خودش. و حضرت عرض کرد من میترسم تو بهشتم بیام از زیارت شما محروم شم. این آیه نازل شد، من یطع الله و رسول فاولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. اگر مطیع خدا و رسول باشید، شما هم نشین همراه انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین هستید و اینا هم رفقای خوبی هستن در راه خدا، برای شما خوب رفاقت با شما میکنن، که مقصود از انبیا یکیش وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن. این آیه نازل شد، حضرت بشارت بهش دادن که اگر اطاعت کنید در قیامت هم با من خواهید بود، نگران نباشید. بعد حضرت فرمودن لا یؤمنن احدون، احدی مؤمن نمی شود حتی اکون احب الی، تا من در نزد او محبوب تر از خودش، پدر و مادرش، فرزندش و همه مردم باشم و ناس اجمعین. اگه من از همه بیشتر دوست می‌داره این مؤمنه، ولا مؤمن نیست کسی که من رو بیشتر از خودش. خیلی لطیفه دیگه، از خودش انسان باید این پیغمبر رو بیشتر دوست داشته باشه تا بشود مؤمن حقیقی. پس یک دستوری که خدای متعال در قرآن به ما داده نسبت به این پیغمبر گرامی اینه که باید این رو دوست بدارید بیشتر از همه تعلقاتتون، و این قابل تحصیل هم هست. انسان میتونه کاری بکند که محبت این پیغمبر در دل انسان پیدا بشه، که راههایی داره. یکی از راهش حرف گوش کردنه، یه راهش اطاعت کردنه، یه راهش دعا کردنه، التجا و التماسه. آدم از خدا بخواد که این رزق محبت رو بده، که خیلی رزق فوق‌العاده است. حضرت فرمود اگر کسی محبت ائمه اهل بیت منو خدا بهش بده، به همه خیر دنیا ورس، فقط اصحاب خیرت دنیا و آخره. هر خیری تو دنیا و آخرت است بهش دادن. شک نکنید که این آدم اهل بهشت، وسط بهشته. پس این یک دستور که ما باید این پیغمبر رو دوست داشته باشیم، تلاش کنیم محبت این پیامبر رو تحصیل بکنیم و این پیغمبر رو بیش از همه تعلقاتمون هم دوست بداریم. این یک نکته. نکته دومی که خدای متعال از ما خواسته است، همین آیه شریفه ایست که خوندم. خدای متعال از ما اطاعت خواسته. ما باید مقام طوع نسبت به پیامبر داشته باشیم. طوع یعنی پیروی بدون چون و چرا. مطیع شدن یعنی وجود انسان نسبت به این وجود مقدس طائع باشه، مطیع باشه، یعنی با همه وجود دنبال سر او حرکت کنه و فرمان او رو ببرد، فرمانهای ظاهری و باطنیشو، بدون مناقشه، بدون سختگیری. ثمرش هم اینه، اگر کسی به این مقام رسید، فاولئک الذین انعم الله علیهم، با این پیامبر خواهد بود، به همراهی با این پیامبر به رزق همراهی میرسه. رزق همراهی با طاعت به دست میاد. فاولئک الذین انعم الله علیهم، همراهان انسان، کسی که من یطع الله و رسول. این آیه رو یه بار ترجمه کنم، اگر کسی اطاعت خدا و رسول رو بکنه، در این سفری که داره همراهانش انبیا، صدیقین، شهدا، صالحینن. یعنی همه انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین به یک معنا مطیع خدا و رسولن. از این آیه اینجور استفاده نمی شود. انبیای دیگر همه مطیعن نسبت به این پیغمبر. صدیقین، شهدا، صالحین مقامشون مقام طاعت نسبت به خدا و رسوله. شما اگه مقام طاعت پیدا کردید، هم سفر اونها خواهید شد، همراه اونها خواهید شد. یکی از تکالیفی که خدا از ما خواسته همین مقام طاعت نسبت به حضرته، مطیع بودن. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در همه امور طاعت کردن، همه امور رو به اونا واگذار کردن. میدونید این خیلی کار دشواری هم است. انسان در زندگی فردی و اجتماعی خودش، جامعه مؤمنی در همه امورشون مطیع پیغمبرشون باشن، دنبال او حرکت کنن، اطاعت او رو بکنن. این از همون تکالیف بسیار دشوار، نتیجهش هم بسیار خوبه. به هر اندازه‌ای که انسان مقام اطاعت پیدا بکنه، مقام معیت پیدا میکنه. دستو تکلیف دیگه‌ای که خدای متعال از ما خواسته تبعیته. این تبعیت رو خدای متعال از محبین خواسته. فرموده اگر محب شدید باید تابع بشید. قل ان کنتم تحبون الله، اگر صادق در مقام محبت خدای متعال هستید، محبت باید در شما این اثر رو داشته باشه. فتبعونی، شما تبعیت از من بکنید. مقام محبت الهی که بالاترین مقامه، ثمرش تبعیت نسبت به این پیغمبری است که حبیب خداست. اون وقت نتیجهش این است که یحببکم الله، خدای متعالم خدا رو دوست، شما رو دوست می‌داره. اگر تبعیت کردید محبوب میشه، چون میدونید اون کسی که به محبت خدای متعال نرسیده بیگانه است، کاری هم نداره که خدای متعال از او راضی باشد یا راضی نباشد، دوست بدارد یا دوست ندارد. کسی که در مقام محبت هست و راضی از خداست، براش اون وقت مهم میشود که خدا انسان رو دوست بداره. این براش از هر امری مهمتر میشود که آیا مرضی عندالله هم هستم، او هم از من راضی است یا راضی نیست. کسی که خدا رو دوست میداره براش مطرح میشود که حالا خدا منو دوست بدارد. پیداست این اثر محبت دیگه. انسان اگه کسی رو دوست نداشت براش مهم نیست که او به من التفات بکند یا نکند، ولی وقتی به مقام محبت رسید براش مهم میشود که او رو دوست بدارد. لذا اونایی که در مقام محبتن دنبال مقام رضوانن. رضوان یعنی میخوان خدا از اونا راضی باشد، مزدشون هم مقام رضوانه، رضی الله عنهم و رضوان. فرمود اگر شما در مقام محبت خدا هستید، خدا رو دوست می‌دارید، طبیعتاً می‌خواید که خدا هم شما رو دوست بداره. فتبعونی، تبع من بشید. اگر کسی تبع پیغمبر شد، یحببکم الله، خدای متعال شما رو دوست می‌داره. چرا؟ چون لا حبیب الا هو و اهله، خدای متعال حبیبی جز پیغمبر و اهلش نداره. در زیارت آل یاسین ملاحظه فرمودید، جاهای دیگه هم هست، لا حبیب الا هو و اهله، جز پیامبر و اهلش کسی حبیب خدا نیست که خدا اونا رو دوست بدارد. هرگاه شعاع پیامبر در یه وجودی افتاد، سایه پیامبر، نور پیامبر قلبی رو روشن کرد، نمیشه محبوب خدا. لذا اگر کسی تبع پیامبر شد مثل سایه و نور پیامبر در وجود انسان تجلی کرد، تبعیت یعنی این دیگه، با نور پیامبر در عالم راه رفت، این میشود محبوب خدا. پس سوم تکلیفی هم که خدای متعال از ما خواسته نسبت به این پیغمبر چیه؟ این است که ما این پیغمبر رو تبعیت بکنیم، بشیم سایه، با همه وجود شاع پیغمبر بشیم، تبع پیامبر بشیم، سایه این پیامبر بشیم، ذیل وجود مقدسش تو عالم حرکت بکنیم. برای خودمون حساب و کتابی باز نکنیم، از خودمون هجرت کنیم، رو به این وجود مقدس بیاریم، بشیم تبع این وجود مقدس. این سومین چیزی است که خدای متعال در قرآن مکرر از ما خواسته، تبعیت پیامبر غیر از مقام طاعت. ثمرش هم چیه؟ انسان اگه تابع نبی اکرم شد، مورد محبت خدا قرار میگیره، به مقام رضوان میرسه. مقام رضوان مقام تابعینه. و دستور دیگه‌ای که خدای متعال داده این است، این آیه رو بخونم، زیاده، فقط یه اکتفا میکنم به همین. نسبت به هیچ پیغمبر دیگه این دستور نیست. میفهمد ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. دو تا تکلیف خدای متعال در این آیه برای ما معین کرده که نسبت به این وجود مقدس، یکی صلوات بفرستید مستمرن، خدا و خدای متعال و ملائکه صلوات میفرستن، شما هم مستمرن این کارو بکنید، و تسلیم محض او باشید. یکی مقام صلوات، یکی مقام تسلیم. صلوا علیه و سلموا تسلیما. مقام صلوات، مقام صلوات در روایات معنا شده، صلوات یعنی تجدید عهد با حضرت، تجدید بیعت. ما یه عهدی با حضرت داشتیم که او پیغمبر باشد، ما دنبال سرش حرکت بکنیم، عهدتون رو با حضرت نو کنید. یعنی اقرار به مقامات، اعتراف به مقامات. همونی که ملائکه نسبت به حضرت آدم انجام دادن، ابلیس انجام نداد، گفت انا خیرم. اقرار به مقامات او که او صاحب مقامات، صاحب طهارت مطلقه است، اثبات مطلقه است، حقیقت وحی به او عطا شده، نبوت کلیه به ایشون عطا شده. اون مقاماتی که این پیامبر دارن، اقرار ما باید بکنیم. و این اقرار و اعتراف اثر هم داره. اثرش اینه که وسلمو، انسان وقتی اقرار کرد حالا تسلیمش باشید دیگه. اگر همه خیرات در دست اوست، اگر همه غیب با او در اختیار شما قرار میگیرد، اسرار غیب در محضر اوست، اگر واسطه بین شما و خدای متعال هست، اگر اینجوریست، شما سلمو، تسلیم محض باشید. پس یک قدم صلوات، یعنی اقرار، یعنی خضوع، یعنی تواضع، که در بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام این صلوات از اون سجده ملائکه بالاتر اثرش و خودش هم بالاتر از سجده ملائکه بر آدم. حضرت فرمود اگر یک بار بر آدم سجده کردن مستمرن ان الله و ملائکته یصلون، مستمرن این ملائکه صلوات میفرستن، خضوع میکنن، خشوع میکنن. شما هم از ملائکه تبعیت بکنید، همراه ملائکه بشید، صلوات بفرستید، خضوع کنید، اقرار کنید اللهم صل علی محمد. وقت ثمره این صلوات چیه؟ این رو هم در قرآن بیان کرده خدای متعال، میفهمد که شما اهل ذکر باشید، یا اذکر الله ذکرن کثیرن و سبهوه بکرتن و اسیلا. شما اگر اهل ذکر کثیر شدید، خدای متعال هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدای متعال و ملائکه بر شما صلوات میفرستند. چرا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. صلوات الهی، رحمت الهی وقتی بر شما نازل شد، شما را از ظلمات به سمت نور میبره. این داستانش در آیه سوره مبارکه بقره است، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. و این کارو خدا با صلوات میکند، صلوات بر شما میفرسته، شما را از ظلمات به سمت نور، به سمت توحید، به سمت حقیقت ولایت هدایتتون میکنه. در روایت ذیل این آیه است، اگر شما 10 صلوات بر وجود مقدس نبی اکرم به اهل بیتشون بفرستید، خدای متعال 100 صلوات بر شما میفرستد. اللهم صل. بعد حضرت فرمودن که هو الذی، این آیه رو خوندن، فرمودن اگه شما 10 تا صلوات بفرستید، خدای متعال 100 تا صلوات میفرستد. بعد این آیه رو خوندن، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. ظاهرا از این روایت استفاده می شود که صلوات ذکر کثیر هم به حساب آمده، چون ذکر کثیر یعنی ذکر بی حد، حد و حساب نداره. ولی بعضی از اذکار ذکر کثیر به حساب آمدن، یکی تسبیح حضرت زهرا است که هم صلوات طبق این روایت سلام الله علیها ذکر کثیر به حساب آمده. فرمود اگر شما صلوات فرستادید، خدای متعال صلوات میفرسته، ثمره صلوات میشود خروج از ظلمات. اگر در مقابل این پیغمبر طهارت تسلیم شدید، در مقابل این پیغمبر تواضع کردید، اقرار به مقامات این پیامبر کردید، اون وقت خدای متعال بر شما صلوات میفرسته، شما را از وادی ظلمات به سمت نور، به سمت توحید هدایتتون میکنه. اینها بعضی از تکالیفه. و سلمو بعد از اقرار و صلوات مقام تسلیمه. حالا اگر اقرار کردید به مقاماتش، این پیغمبر همه چیز رو دارد و شما ندارید، استکبار نکردید، در مقابل این پیغمبر تواضع کردید، پس تسلیم باشید دیگه. قلبن، عملن، قولن، این تسلیم همه مقامات تسلیم رو دربر میگیره. و تسلمو تسلیما، مقام تسلیم نسبت به این پیامبر گرامی. اینها شاید بعضی از شکرهایی است که ما نسبت به این وجود مقدس باید داشته باشیم. اگر میخوایم شاکر این نعمت باشیم، باید در مقام محبت ایشون قرار بگیریم، باید اطاعت ایشون رو بکنیم، باید تبعیت بکنیم، باید اقرار و صلوات و تجدید عهد داشته باشیم، باید تسلیم ایشون باشیم قولن و عملن و قلبن. هر حکمی این پیغمبر کردن با همه وجود قبول کنیم دیگه، چون و چرا کردنه در مقابل این پیغمبری که فوق این مقامات هست. همه ملائکه در مقابل او تواضع میکنن، خدای متعال دائم رحمتش رو بر او نازل میکنه و درجات او رو بالا میبره. در مقابل این پیامبر دیگه جای چون و چرا کردن و از دارایی های خودمون صحبت کردن نیست. باید همه هرچه داریم تسلیم این وجود مقدس بکنیم. این تسلیم هم مقدمه یک مقامات بعدی است که در روایات آمده که اگر کسی تسلیم شد، خدای متعال او رو تطهیر میکنه، بعد از پاک شدن هم نورانی میشه، وادی تنویر و نورانیت به نور این وجود مقدس نبی اکرم، نور حضرت در انسان ظهور پیدا میکنه. اینا بعضی از تکالیف ماست. حالا در قرآن زیاد هست، ملاحظه فرمودید، فرصت گذشت، عذرخواهی میکنم. السلام علیک یا رسول الله. این پیغمبر گرامی آمدند و 23 سال این پیغمبر زحمت کشید و تحملی کرد که فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزید. بعدم حاضر شد که اهل بیتش سخت ترین بلاها رو تحمل کنن تا این امت راه خدا رو پیدا بکنه. و در مقابل این رسالت هم هیچی از مردم نخواست. قل لا اسألکم علیه اجرا، یه چیز فقط میخوام، الا المودت فی القربا، نسبت به اهل بیت من مودت داشته باشید. این هم در آیه دیگر قرآن فرموده، اینم به نفع خودتونه، ما سألتکم من اجرن فهو لکم، چیزی برای خودم نمیخوام، شما اهل بیت من رو دوست داشته باشید، مودت بکنید، تبعیت بکنید، چیزی به من نمیرسه، ولی من دوست میدارم شما بهره مند بشید. اگه میخواید بهره مند بشید، ما اسالکم علیه من اجر الا المودت فی القربا. زحمت کشید، سختی ها رو تحمل کرد، ما اوزی نبیم مثل ما اوزید، که حالا اون هم یه داستان عظیمی است. در مثل فردایی که 28 صفر روز رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، حال حضرت دیگه سنگین شد، مدتی در بستر بیماری بودن، جبرئیل آمد که یا رسول الله، ما آسمان ها رو مهیا کردیم، زینت کردیم، بهشت و آذین کردیم، ملائکه صف در صف ایستادن منتظر شما هستن. حضرت آمدن جبرئیل یه مطلبی بگو داره من خوشحال بشه تو این لحظه، من رو خوشحال کن. چون در روایات دیدید در احوالات حضرت مکرر جبرئیل آوردن، تشریف آوردن، حالتون چطور، عرض کردن غصه دارم. بعد فرمودن یه چون مطلبی بگو، یه خبری بیار من رو خوشحال بکنه. عرض کرد یا رسول الله چی شما رو خوشحال میکنه؟ فرمود خدای متعال با امت من چه میکنه؟ جبرئیل رفت برگشت این آیه رو برای بار دوم آورد، چه بار چندم، ولسوف، خدای متعال میفرماید پیغمبر ما، ولسوف یعطی کربک فترضا، انقدر به تو میبخشیم تو راضی بشی، ما تو رو راضی میکنیم. حضرت حاضر شدن، آماده شدن، جناب عزرائیل تشریف آوردن، نقل شده در یه نقلی مناقب اینجوری نقل کرده که حضرت از هوش رفته بودن، در زدن در به خانه وجود مقدس نبی اکرم، فاطمه زهرا سلام الله علیها پشت در رفتن، فرمودن کی هستی؟ گفت مرد ناشناسی هستم، آمدم برای عیادت پیامبر، فرصت دارن؟ فرمودن که نه، حضرت حالشون مساعد نیست، پدرم حالشون مساعده برای دیدار نیست. طولی نکشید دوباره در زد، دق الباب کرد حضرت، نقل این است به هوش آمدن، فرمودن فاطمه جان در رو باز کن، میدانی کیه؟ این ملک موکل خداست، تا به حال هیچ کجا اجازه نگرفته، این اولین باری است که اجازه میگیرد. وارد شد بر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حال حضرت سنگین شده بود. نقل این است که سر مطهرشون در دامن امیرالمؤمنین علیه السلام بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدن بالا سر پیغمبر، نگاه کردن به صورت پیغمبر، شروع کردن اشعار ابو طالب رو خوندن. مرحوم مفید اینجوری نقل کردن، پیغمبر خدا چشمشون رو باز کردن، فرمودن فاطمه جان اینجوری نگو، اون اشعار عموم ابو طالبه، اون چه خدای متعال فرموده بخون. یه جمله‌ای گفتن که درش گویا پیامبر خبر از مرگ و شهادت و رحلت خودشون میدادن، فرمودن این آیه رو بخون که ان مات او ان او قتل انقلبتم على اعقابكم و ما محمد الا رسول اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. بهشون بگو خدای متعال فرمود این پیغمبر رسول ماست، این هم از دنیا میرود، ولی اگر از دنیا رفت شما باید برگردید، مسیرتون رو تغییر بدید. گویا خبر از رحلت خودشون میدادن. نقل اینه وقتی پیغمبر اینجوری فرمودن، فاطمه زهرا خیلی گریستن، گریه طولانی کردند. من جمله رو که میخوندم یاد شب عاشورای امام حسین علیه السلام افتادم، وقتی اون اشعار رو میخوند که بوی بیوفایی دنیا میداد و خبر از مرگ، حضرت زینب سلام الله علیها بیتاب شدن. اینجا نقل اینه فاطمه زهرا سلام الله علیها طولانی گریه کردند. رسول خدا حضرت رو صدا زدن، یه جمله‌ای بهشون سری رو گفتن، آرام با حضرت فرمودن، لبخند رو لبان فاطمه زهرا سلام الله علیها نشست. بعدن وقتی سوال کردن پدر بزرگوار شما چی فرمودن، فرمود به من فرمودن بعد از من تو زیاد در دنیا نخواهی ماند، اول کسی که به من ملحق می شود شما هستید. در نقلی که شاید مناقب نقل کرده بود یا مرحوم صدوق این رو نقل کردن در اعمالیشون، اونجا در نقل است که امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودن محضر رسول خدا، تو آخرین لحظات سر حضرت رو دامن امیرالمومنین علیه السلام بود، حسنین از راه رسیدن، خودشون رو طبق معمول رو سینه رسول خدا انداختن. امیرالمؤمنین خواستن این دو بزرگوار رو دور کنن. پیغمبر خدا فرمود علی جان اجازه بده، اونها از من توشه بردارن، منم از اونها توشه بردارم. یشمانی و اشمهما، من اونها رو ببویم، اونها هم من رو ببوین، این آخرین توشه اونها از من است. بعد یه خبری دادن، فرمودن میبینم که این به این دو فرزند من بعد از من ظلم میشود و امت من اونها رو مظلومن به شهادت و قتل میرسانند. یا رسول الله، من همین یه جمله رو عرض کنم انشاءالله بهرمند میشیم. یا رسول الله همینطور هم شد، طولی نکشید، شاید مثل همین فردایی بود، نمیدونم، روز رحلت وجود مقدس نبی اکرم بود، شاید مثل همین فردایی بود، خبر آوردن برای زینب کبری سلام الله علیها، چه نشسته ای، بدن برادرت رو تیرباران کردن، بدن رو، بدن مطهر وجود مقدس امام مجتبی رو رو دوش بنی هاشم به طرف خانه رسول خدا برای وداع آخر می بردن. اون زن و همراهانش جمع شدن، ممانعت کردن، گفتن ما قصد نداریم بدن رو دفن کنیم، فقط وصیت شده که ما ببریم طواف بدیم، بعد در بقی بدن رو به خاک بسپاریم. اجازه نداد، رو کرد به دور و بریاش، گفت تیرباران کنید. کاری کردن که تعبیر زیارت جامعت و ائمه المؤمنین اینه: شهید فوق الجنازه قد شکت اکفانه به سهام. این بدنی که در تابوت بود اونقدر هدف تیر قرار گرفت که همه کفنها رو تیرها دریده بود، لذا نوشتن 70 چوبه تیر بدن رو به تابوت دوخته بود. امام حسین دستور دادن بدن رو برگرداندن تو بقی، این تیرها رو بیرون آوردن، وارد قبر شد، صورت بدادر رو خاک قبر گذاشت. همین که صورت رو خاک قبر گذاشت، قصه بلدر امام حسین هجوم آورد. عرضه داشت برادرم غارت زده کسی نیست که مال او رو به غارت ببرن، غارت زده منم که بنی امیه مثل تو رو از من گرفتند. اعدهن و رأسی ام عتیب و محاسینی و رأس و کم معفورون و انت صلیب صلی الله علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته.